یه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. پرودوسیر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان برنامه از تظاهرات امروز در کابل مشنوین که از طرف تعداد از کاندیدای محترز ولسی جرگه برا افتاده. نیروهای ناتو چرا از تصمیم خود مبنی بر سپردن مسئولیت زندانهای افغانستان به افغانها صرف نظر کردند؟ جوابی سوال هم به شما داریم. در خبرهای جهان از دو انفجار شدید در کویتی پاکستان و کشته شدن حداقل 20 نفر مشنوین. از یک انفجار شدید در نزدیکی استر محکمه هند مشنوین که حداقل 10 نفر در انفجار کشته شدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها اعتراضات شماره از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال امروز هم ادامه داشت و گزارش‌ها از ولایت کاپیسا می‌رسانند درگیری نیروهای افغان و فرانسوی با مخالفان مسلح در ولسوالی تگاب این ولایت که از صبح امروز آغاز شده است هنوز هم ادامه دارد. با سلام، این هم مشروع خبرها. اعتراضات شماره از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال که صبح امروز از چوک ارغندی ولسوالی پغمان آغاز گردید با برپایی یک خیمه در چهارراهی پشتونستان در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری به پایان رسید. تظاهر کننده ها عدم تطبیق حکم محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی را اهانت به شریعت خواندند. یک تن از نامزدان معترض:
قاضی نائب خداوند در روی زمین است، حکم قطعی میگیره، مگر مقامات اجرایی افغانستان حکم محکمه را شریعت با قاضی میگیره، با او اهانت میکنه.
نامزدان معترض که دیروز نیز تظاهرات مشابه را در ولایت میدان وردک راندازی کرده بودند، خواستار تطبیق کامل حکم محکمه اختصاصی شکایت‌های انتخاباتی هستند. رئیس جمهور کرزی به تازگی گفته است که با یافتن نو چهره جدید به ولسی جرگه، دوسیه انتخابات بسته شده است. گزارش‌ها از ولایت کاپیسا می‌رسانند درگیری نیروهای افغان و فرانسوی با مخالفان مسلح در ولسوالی تگاب این ولایت که از صبح امروز آغاز شده است هنوز هم ادامه دارد. عبدالحکیم آخوندزاده ولسوال تگاب بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این درگیری که در منطقه جویبار جریان دارد، تا اکنون یک دختر خردسال کشته و دو فرد ملکی دیگر زخمی شدند. با گفته آقای آخوندزاده، رقم تلفات مخالفان مسلح تا اکنون روشن نیست. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری 6 سرباز فرانسوی را به قتل رساندند، ادعایی که تایید نشده است. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه راندازی عملیات و درگیری‌ها تا 24 ساعت گذشته در بخش‌های مختلف کشور، 2 سرباز اردوی ملی و 4 مخالف مسلح کشته و بیش از 30 مخالف دیگر بازداشت شدند. وزارت دفاع با انتشار اعلامیه گفته است که این درگیری‌ها در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، هلمند، فاریاب و میدان وردک صورت گرفته است. در اعلامیه همچنان آمده است که در اثر انفجار ماین‌های کنار سرک و کمین مخالفان مسلح در مربوطات ولایت‌های بادغیس و لوگر، 6 سرباز اردوی ملی کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. خانه یک مقام ارشد امنیتی پاکستان در شهر کویته شاهد 2 حمله انتحاری بود. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در هر دو حمله 22 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس، یکی از این انتحار کننده‌ها موتر مملو از مواد منفجره را در بیرون خانه معاون ملیشه‌های سرحدی در کویته منفجر ساخت. سپس انتحار کننده دوم حمله را در بیرون خانه این مقام امنیتی انجام داد. در میان کشته شده‌ها تعداد از ملیشه‌های سرحدی شاملند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. یک انفجار در شهر دیلی نو، پایتخت هند، حداقل 10 کشته بر جا گذاشت. یک مقام ارشد امنیتی هند میگوید این انفجار امروز در بیرون استر محکمه دیلی رخ داد. بر اساس گزارش ها 45 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. انفجار در مقابل دروازه مزدحم محکمه صورت گرفته است. پلیس کمربند امنیتی را در محل انفجار که از پارلمان و دفتر صدر اعظم چندان دور نیست ایجاد کرده. تحقیق کننده ها میگویند آنها ایمیل را دریافت کردند که از سوی گروه حرکت الجهاد الاسلامی که مستقر در آسیای جنوبی است فرستاده شده و این گروه مسئولیت حادثه امروز را به عهده گرفته است. منموهن سینگ صدر اعظم هند این حمله را تقبیح کرده و گفته است که روحیه کشورش با این گونه حملات تروریستی ضعیف نخواهد شد. برای دومین بار ساختمان استر محکمه هندوستان در جریان امسال شاهد انفجار بوده است. در ماه می یک بم کوچک در این ساختمان منفجر شده بود که تلفات به امراه نداشت. ایران 4 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر در شهر جنوبی کرمان اعدام کرده است. روزنامه ایرانی شرق امروز در مورد این اعدام ها گزارش داد. با این اقدام تعداد کسانی که در جریان امسال در ایران اعدام شدند اکنون به 184 تن رسیده است. رسانه های ایرانی گزارش دادند که در جریان پارسال 179 تن در آن کشور اعدام شدند، اما گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر میگویند که تعداد اصلی اعدام شده ها به مراتب بیشتر است. پس از چین ایران دومین کشور در سطح جهان است که حکم اعدام را با بالاترین تعداد به اجرا می‌گذارد. سخنگوی معمر قذافی میگوید که رهبر برکنار شده لیبیا در کشورش مسئول و صحتمند است. موسی ابراهیم سخنگوی قذافی این موضوع را در حال به خبرگزاری رویترز ابراز کرده که بر اساس گزارش‌ها یک کاروان موترهای لیبیا از راه دشت به کشور همسایه نایجر داخل شدند. آقای ابراهیم در مورد قذافی گفت: او در لیبیا است و مسئول است و خیلی صحتمند است. مورالش عالی است. او عمیقا احساس میکند که دقیقا کار را انجام میدهد که باید بکند. او احساس میکند این چیز است که نقش تاریخ خواهد شد که او با بسیار سرفرازی و با شجاعت در برابر قدرت های شریر ایستاده است. آمریکا با این باور است که کاروان منتقل شده به نایجر حامل مقامات ارشد رژیم سابق لیبیا بوده است. بنان واشنگتن از نایجر خواسته تا هر کس را از این جمله که به ارتکاب جنایات جنگی مورد پیگرد قرار داشتند بازداشت کند. فعالان و باشنده های شهر حمز سوریه میگویند در نتیجه تازه‌ترین حملات نیروهای امنیتی این کشور شمار از تظاهرکننده ها کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها صدای تبادله آتش و تیراندازی در جریان شب و صبح امروز پس از داخل شدن نیروهای امنیتی به شهر حمز به گوش می رسید. اتحادیه شهری حمز پیام را به خبرگزاری رویترز فرستاده و گفته است که نیروهای امنیتی خدمات تلفن و اینترنت را در این شهر قطع کردند. بر اساس گزارش ها تانک ها هم بالای برخی مناطق شهر حمز گلوله باری کرده و خانه ها را هدف قرار دادند. تا حالا تعداد دقیق کشته شده های این حملات معلوم نیست. و قرار است وزیر خارجه ایران امروز سفرش به پاکستان را آغاز کند. خبرگزاری فارس به نقل از مهرشالله شاکری نماینده ایران در اسلام آباد گزارش داده که علی اکبر صالحی در این سفر در 18مین اجلاس اقتصادی مشترک ایران و پاکستان شرکت خواهد کرد. قرار است این اجلاس امروز و فردا در اسلام آباد برگزار شود. یکی از کلیدی ترین موارد گفتگوهای مقامات هر دو کشور همکاری ها در سطح انرژی پاکستان و ایران خوانده شده است. هر دو کشور تا حالا گفتگوهای را در خصوص انتقال گاز ایران به پاکستان از طریق پایپلاین پیشنهاد شده از ولایت پارس ایران انجام دادند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. بیشتر در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. تظاهرات صلح‌آمیز تعدادی از کاندیدان معترض ولسی جرگه امروز در کابل جریان داشت. در حالی که حکومت افغانستان دائم از دست داشتن مستقیم پاکستان در ناامنی‌های افغانستان شکایت می‌کند، کارشناسان افغان هم پاکستان را تهدید جدی برای امنیت افغانستان می‌دانند. نیروهای ناتو چرا از تصمیم خود مبنی بر سپردن مسئولیت زندان‌های افغانستان به افغان‌ها صرف نظر کردند؟ جواب این سوال را هم در جریان همین برنامه می‌شنوید. بحث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی روی اهمیت حضور نمایندگان طالبان در کنفرانس آینده بان تمرکز خواهد داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنید، این تظاهرات صلح‌آمیز تعداد از کاندیدای معترض ولسی جرگه که دیروز در میدان شهر آغاز شد امروز در کابل جریان داشت. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسنزاده که امروز در محلی تظاهرات حضور داشت امی حال در استدیوی کابل با ماست. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیاتی تظاهرات بتین.
ما سلام هم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. عرض میکنم و باید بگویم که تظاهراتی که دیروز به طور صلح‌آمیزش از ولایت میدان وردک از طرف اتحادیه معترضین کاندیدای معترض آغاز شده بود، امروز برای دومین روزش هم ادامه داشت. این تظاهرات صبح امروز حوالی ساعت 6 صبح از کوتل ارغنده آغاز شد و همین معترضین با راهپیمایی که داشتن از کوتل ارغنده تا قریه حیدرخان اینا به طور پیاده تظاهرات خود را ادامه دادن و بعد خاص از اینا بیشتر در این تظاهراتشان تطبیق حکم تطبیق فیصله محکمه اختصاصی بوده و بیشتر اینا تاکید روی حقوق داشت، حقوق مردم داشتن و می گفتن که اینا به خاطر حقوق مردم این تظاهرات بر راه انداختن تا صدای مردم به گوش دولت برسانند. بعد از اینکه تظاهرات در قریه حیدرخان متوقف شد، تظاهر کننده ها سوار کاروان موترها شدند و دوباره در منطقه مقابل وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در شهر کابل پیاده شدند و از قسمت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تا چرای پشنونستان برای پایمایشان ادامه دادند و در این قسمت به طور دست جمعی شمار زیادی از این کاندیدای معترض همراه با طرفدارانشان در چرای پشنونستان باز هم به شعار دادنهایشان بر ضد کمیسیون مستقل انتخابات، بر ضد آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان و کابینه دولت افغانستان شعار می دادن. البته در چرای پشتونستان این معترضین هر کدام بلنوبه سخنرانی کردند و بیشتر از دولت خواستار تطبیق فیصله محکمه اختصاصی شدند و چند تن از این معترضین در این صحبت‌هایشان چنین گفتند:
زدبانهای وجود داشت که حتی قضا خاموش نشسته و از حکم خود دفاع کرده نمیتونه. لوی سارنوالی افغانستان به شکل مرموز فوق العاده زنندش خاموش است.
قاضی نائب خداوند روی زمین است، حکم قطعی میگیره، مگر مقامات اجرایی افغانستان حکم محکمه را شریعت با بازی میگیره، با او اهانت میکنه.
ما تطبیق شریعت و عدالت و قانون میخواهیم. بدون از آن نظام با جمع کردن کوچه بار خود آمادگی داشته باشه.
بله، و همچنان بعد از این سخنرانی ها اینا به گوشه های از چرای پشتونستان پراگنده شدند و هر کدام از اینا به طور جداگانه دوباره باز هم شعارهایی را سر می دادن بر ضد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و خواستار ازی بودند که عدالت در افغانستان تامین شود و حکومتی که فعلا در افغانستان وجود داره به نظر از اینا یک حکومت فاسد است و حکومتی است که بیشتر فساد در این حکومت وجود داره و کابینه که در حکومت آقای کرزی فعلا وجود داره حکومت ناکار است. و اینا بیشتر روی حقوق مردم تاکید میکردن، میگفتن که هدف از اونا رفتن به پارلمان نیست که اونا بخواین به پارلمان برن. اونا بیشتر ادعا داشتن که ما به خاطر حقوق مردم این تظاهرات را اندازی کردیم.
بله همکار عزیز، چنانچه در جریان هستیم این تظاهرات صلح‌آمیز است، در مورد اقدامات امنیتی بگوین چی تدابیر لازم امنیتی اتخاذ شده و هم تعداد تقریبی ای تظاهر کننده ها چقدر بود؟
بله، تظاهر کننده ها قسمی که من شاهد بودم از ساعت طرف های صبح که من به تظاهرات از اینا در منطقه ارغنده حضور داشتم، از هم منطقه ارغنده تا چرای پشتونستان شهر کابل امنیت به صورت کل تامین شده بود از طرف نیروهای امنیتی پلیس و هیچ کدام مشکلی و یا خشونت امروز به بار نیامد و هیچ کسی در این تظاهرات آسیب ندید. و باید بگویم که تنها تظاهرات از طرف ولایت میدان وردک نه بلکه از طرف ولایت لوگر هم آغاز شده بود که با گفته شما از این معترضین که اونا یک تعدادشون از طرف لوگر هم به چاره پشتونستان رسیده بودند و تقریبی تعداد از این معترضین بین 500 تا 600 نفر اضافه تر نبود، یعنی تعدادشون به صدها نفر می رسید. و باید بگویم که این معترضین بیشتر روی از این تاکید داشتن که اگر فیصله های ای خواست هایشان برآورده نشه از طرف حکومت افغانستان، اینا با تظاهراتشان ادامه خواهند داد و این تظاهرات نه تنها در شهر کابل بلکه در ولایت افغانستان آغاز خود کردند و تا دروازه های ارگ از هر ولایت افغانستان تظاهرات خود گسترده تر خود ساختند. و باید بگویم که اینا امروز یک خیمه را در قسمت چاره پشتونستان هم افراز کردند و گفتند که اگر به خواسته های از اینا جواب دادن نشه و قانون در افغانستان به صورت درستش تطبیق نشه، عدالت تامین نشه، در روزهای بعدی هم به تعداد از این خیمه ها اضافه خواهد کردن.
یک دنیا تشکر همکار عزیز جاوید حسن صادق خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل بود که از تظاهرات امروز در کابل معلومات داد که از طرف تعداد از کاندیدای معترض ولسی چرگه بر افتاده. این تظاهر کننده ها خواهان عدالت و اقدامات جدی حکومت برای محو فساد و بی عدالتی ها در شبر شدن و هم خواهان عملی شدن فیصله محکمه اختصاصی در مورد ولسی جرگه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که حکومت افغانستان دائم از دست داشتن مستقیم پاکستان در نارامی های افغانستان شکایت و ابراز نگرانی کرده، شماری از کارشناس های افغان هم پاکستان تهدید جدی بر افغانستان می خوانند. یک سناتور امریکایی به تازگی گفته که اداره استخبارات پاکستان یا ISI بزرگترین خطر برای حکومت افغانستان تشکیل می ده و به گفته این سناتور امریکایی پاکستان تهدید جدی بر افغانستان به حساب می آید. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم این سخنهای مارک کرک تایید کردند و گفتند که تداوم سیاست کنونی پاکستان او کشور نیست و نابود کرده و به نفع افغانستان هم نخواهد بود. جزئیات موضوع از احمد جعفر احمدی مشنوین.
تا زمانی که سیاست کنونی پاکستان در قبال افغانستان تغییر داده نشود، هیچ گونه امیدواری برای تأمین صلح در افغانستان وجود ندارد. این نظر از طرف شماری از کارشناسان افغان با اشاره به سخنان تازه یک سناتور آمریکایی در مورد پاکستان ابراز شده است. با باور این کارشناسان، سیاست پاکستان در قبال افغانستان به گونه است که تهدید جدی به افغانستان تلقی شده می تواند. کدام بخش های افغانستان از سوی کدام حلقات در پاکستان تهدید می شود؟ احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد که به شدت از دخالت پاکستان در امور افغانستان ناراض است، در مورد میگوید:
پاکستان تنها در تغییر توریسم در امور افغانستان مداخله نمیکنه، در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در امور فرهنگی و بالاخره در ایجاد مشکلات منطقه‌ای در افغانستان پاکستان رول عمده‌ای داره. اعضای مذهبی پاکستان که هستند، مانند قاضی حسین احمد، سمیع الحق، مولوی فضل الرحمن، القادری و غیره و غیره، اینا کسانی هستند که در حقیقت رهبری از اینا ISI پاکستان است. ظاهرا اینا به نام احزاب مذهبی و حتی حرکت هایی را که ISI در منطقه انجام میده متاسفانه باعث بدنامی اسلام شده.
شماری از امریکایی ها نیز پاکستان را به ایجاد مشکلات در افغانستان متهم می کنند. مارک کرک، یک سناتور حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا، پس از سفر دو هفته‌ایش به منطقه گفته است پاکستان تهدید عمده به افغانستان به حساب می آید. خبرگزاری فرانسه به نقل از آقای کرک نوشته است شبکه حقانی توسط اداره استخبارات پاکستان یا ISI حمایت می شود و به گفته این سناتور آمریکایی ISI بزرگترین خطر را برای حکومت افغانستان تشکیل می دهد. تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان هم این سخنان مارک کرک را تایید می کنند. نظر شکریه بارکزی، رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه را در مورد سیاست های پاکستان می شنویم.
ملت افغانستان و مردم افغانستان از گذشته می فهمیدن که نیت دولت مدارای پاکستان، سازمان استخبارات پاکستان و علاقاتی که در پاکستان هستند، روحی ضد افغانی و بر ضد افغانستان عناصر تربیه میکنند به افغانستان میفرستند. البته این علاقات جدا از ملت پاکستان هست. تداوم هم تو سیاست بر پاکستان، این دیگه بربادی پاکستان هست. بخاطر از اینکه اینا در یک وقت نمیتونن با چند جبهه متفاوت بجنگن. و ما امیدوار هستم اونا هر چیز زودتر تغییر در سیاست خود بپذیرن تا هم کشورهای منطقه و بخصوصا همسایه‌شان از ضررشان در امان باشه.
برخی از آگاهان افغان فشارهایی را موقتی و بی‌نتیجه می‌دانند که از سوی غرب به خصوص آمریکا به خاطر عدم مبارزه صادقانه پاکستان با تروریسم بر این کشور وارد شده است. این آگاهان می‌گویند به منظور برطرف شدن تهدیداتی که باسته پاکستانی‌ها متوجه امنیت افغانستان منطقه و جهان است، باید جهانیان به طور رسمی پاکستان را به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته و تعزیرات اقتصادی و سیاسی را بالای این کشور وضع کنند. تعدادی از افغان‌ها معتقدند که با اجرای این کار میتوان پاکستان را از خلاف رفتاری به نیکوکاری رهنمایی کرد.
در حالی که کارشناسای امور سیاسی افغان نقش پاکستان در نارامی های افغانستان نگران کننده و مخرب خواندند، پاکستان خود با جنجال های جدی امنیتی دست در گریبان است و همی جنجال ها امروز در کویت باعث کشته شدن ده ها نفر شد. دو انفجار پی در پی در کویت پاکستان ده ها کشته به جامان. یکی از انفجارات منزل یک جنرال پاکستانی را هدف قرار داد که در نتیجه انفجار به شمول همسر این جنرال پاکستانی چندین تن دیگر کشته و می شدن. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور جزئیات بیشتر دارد.
دو انفجار پی در پی شهر کویت ایالت بلوچستان پاکستان را هدف قرار داد. انفجارات یاد شده سپه روز چهارشنبه اولین 9:30 دقیقه به وقت محلی بیرون از منزل یکی از افسران بلند رتبه نیروهای امنیتی مربوط به فرانتیر کور یا نیمه فوجی بلوچستان صورت گرفت. به قول آمد شکل یک تن از افسران بلند رتبه شهر کویت، انفجارات یاد شده که یکی پی دیگر در فاصله 5 دقیقه رخ داد، عملات انتحاری بوده. به گفته وی هدف انتحار کنندگان را منزل فرخ شهزاد معاون نیروهای امنیتی فرانتیر کور تشکیل میداد که در نتیجه آن فرخ شهزاد مجروح و خانمش کشته شد. و همچنان دگروال خالد یک تن از افسران بلند رتبه دیگر فرانتیر کور در جمع کشته شدگان میباشد. سالی محمد خان یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر کویت در محل وقوع این عملات به رسانه ها گفت اکثریت کشته شدگان و مجروحین عملات مذکور افراد ملکی اند که در نزدیک منزل هدف قرار داده شده در حال عبور و مرور بودند. و در مورد نوعیت این انفجارات چنین گفت:
دو خودکش بمبار نے جو ایف سی کی کار ہے اس کو بلاک کیا ہے.
دو انتحار کننده نخست مانع عبور موتر ایف سی در نزدیک منزل فرخ شهزاد گردیده و بعدا نخست یکی خود را بیرون منزل منفجر ساخت و بعدا دومی داخل منزل گردیده خود را در آنجا منفجر ساخت. در این دو انفجار انتحار کنندگان در حدود 100 کیلوگرم مواد انفجاری را با خود داشتند که باعث کشته و مجروح گردیدن عده زیاد گردید. وی وضعیت سی بعض از مجروحین را وخیم خواند و گفت که امکان زیاد تعداد کشته شدگان نیز می‌رود. مسئولیت عملات انتحاری کنونی شهر کویت را تا کنون هیچ گروهی به هدن نگرفته است. قابل یادآوری است که چهارشنبه گذشته در حالی که باشندگان بلوچستان از روز اول عید تجلیل می نمودند، انفجار در منطقه گلستان شهر کویت رخ داد که مقامات پلیس آن را عمله انتحاری خوانده و از کشته شدن 11 تن و مجروح گردیدن 21 تن در آن خبر دادند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
میزه مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بعد از او که در یک گزارش ملل متحد اتهامات مورد شکنجه در زندان‌های افغانستان مطرح شد، ماموریت بر رهبری ناتو در افغانستان سپردن زندانی‌ها را به یک تعدادی از زندان‌های افغانستان متوقف ساختند. در گزارش ملل متحد گفته شده بود که در زندان‌های افغانستان زندانی‌ها مورد لت و کوب قرار گرفته و در برخی موارد حتی برق داده میشن. مرکز خبری رادیو آزادی در رابطه گزارش داره که نکات عمده این گزارش از آرش همایون مشن.
یکی از مقامات ناتو که از افشای نامش خودداری کرده است به رادیو آزادی گفت قوای ائتلاف به رهبری ناتو با در نظر داشت اتهامات در مورد شکنجه در زندانهای افغانستان سپردن زندانیان را به یک تعداد از زندانهای آن کشور متوقف ساخته است. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد اتهامات در مورد شکنجه در زندانهای افغانستان توسط ماموریت سازمان ملل متحد یا دفتر یوناما در آن کشور مطرح و در آن توضیح داده شده است که در یک تعداد از زندانها توسط پلیس و کارمندان امنیت ملی افغانستان با زندانیان بدرفتاری صورت گرفته و حقوق آنها تجاوز می شود. در گزارش سازمان ملل متحد فعالیت زندانهای هرات، خوست، لغمان، کاپیسا و تخار که توسط اداره امنیت ملی افغانستان اداره می شوند مورد سوال قرار گرفته برجسته شدند. یک مقام ناتو که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت سپردن زندانیان به زندانهای کندز و ترینکوت که تحت اداره پلیس افغان قرار دارند نیز متوقف ساخته شده است. سام ظریفی مسئول برنامه آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل در مورد وضعیت در زندانهای اداره امنیتی ملی افغانستان می گوید.
مقامات افغان به طور خاص اداره امنیت ملی افغانستان بخش استخبارات و جاسوسی آن به طور سیستماتیک از شکنجه زندانیان کار میگیرند. از چندین سال به این سو تلاش شده است تا توجه ناتو به این مسئله معطوف ساخته شود. فکر میکنم بالاخره امسال آنها درک کردند که وضعیت زندانها خیلی بدتر شده است و خود مجبور به اقدام شدند. من تصور میکنم این تصمیم درست است.
در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که شکنجه در این زندانها یک امر معمول بوده. زندانیان با پایپ‌های رابری مورد لتوکوب قرار گرفته، به تجاوز جنسی تهدید شده، در برخی موارد با آنها برق داده میشود. اکثر این زندانیان به اتهام شورشی بودن و تعداد هم بدون اعلام جرم علیه آنها زندانی می باشند. یک شنونده رادیو آزادی در یک تماس تلفنی در مورد وضعیت زندانهای افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت.
در زندانهای افغانستان افرادی آمدند که به جرم سیاسی خصوصاً در زندان پلی سیاسی که هیچ گونه با طالب و بازرگانهای که مخالف دولت هستند هیچ کدام ارتباطی ندارند. شش سال چهار سال در اینجا حبس به سر میبرند، کسی پرسش هم نکرده و مکانیشان هم صورت نگرفته. ما از تمام مسئولین دولت افغانستان خواهش میکنیم که در این باره توجه خاص داشته باشند و دولت کمیسیون به طرف موظف بکنند که مردم در کدام حالت قرار دارند.
سام ظریفی مسئول برنامه آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید.
اطلاعات سازمان عفو بین الملل گواهی می دهد که مشکل شکنجه خیلی عام و فراگیر است. نقطه از افغانستان وجود ندارد که موارد شکنجه توسط نیروهای امنیتی افغان در آن ثبت نشده باشد. در برخی موارد نه تنها نیروهای امنیتی بلکه جنگسالاران و ملیشه‌های مسلح در ائتلاف با حکومت نیز زندان‌های شخصی خودشان را دارند. اما در همه جاهایی که ما بررسی کردیم، به طور خاص در مراکز پرنفوس افغانستان، وضعیت ادارات امنیت ملی آن کشور بدتر بوده است. در جنوب افغانستان در ولایت قندهار، در شرق در جلال‌آباد و در شمال افغانستان در مزار شریف هم از موارد شکنجه شنیده می شود.
مقامات ناتو می گویند تا زمانی که در مورد اتهامات شکنجه بدنی در زندانهای افغانستان تحقیقات لازم صورت گیرد، سپردن زندانیان به جانب افغانی متوقف می باشد. آنها می گویند این یک اقدام لازم احتیاطی است تا بتوان موارد ادعا شده شکنجه در گزارش سازمان ملل متحد را بررسی کرد.
در حالی که خودسری های مسئولین زندان های افغانستان و رویه نامناسب اونا در مقابل زندانی های سیاسی نگرانی های جدی را باعث شده و ناتو روا داشته از تصمیم خود مبنی بر انتقال زندانی های سیاسی به نیروهای افغان ابا ورزن، خودسری های تعداد از قماندان های محلی نگرانی جدی مردم این مناطق باعث شده. صدها تن از بزرگای قومی چند ولسوالی ولایت بغلان دیروز گرد هم آمدن و از حکومت خواستند جلو بی‌عدالتی ها، درگیری ها، غصب ملکیت های مردم و دیگر خودسری ها در ولایت بغلان بگیره. این مشرای قومی مخصوصا بعد درگیری های اشاره می کردند که بین دو قماندان محلی دی اواخر بیش از 20 کشته و زخمی به جا مانده و باعث فرار ده‌ها فامیل از ولسوالی دیسلای ولایت بغلان شده. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان و جزئیات بیشتر.
صدها تن از مردم و بزرگان قومی ولسوالی های بلوخمری و بغلان مرکزی ولایت بغلان در یک گرد همایی به روز سه‌شنبه خواهان تطبیق قانون و اجرای عدالت و مجازات مجرمین شدند. گرفتاری و مجازات جنگجویانی در ولسوالی دهسلا مربوط به دره اندراب ولایت بغلان که جنگ های اخیرشان باعث کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن از مردمان ملکی گردید، گرفتاری و مجازات غاصبین زمین های دولتی و ختم قانون شکنی و زورگویی عمدترین خواسته های این محفل از دولت بود که ملا محمد علم یک بزرگ قومی دندغوری طی قطعنامه آن را بیان داشت و گفت:
اول قاتلین، سارقین، غاصبین زمین های دولتی و افراد قانون شکن عجل گرفتار و با پنجه قانون سپرده شد. قتل های پی در پی اشخاص مظلوم و بیگناه روزهای عید در ولسوالی های سگانه اندراب. از مقام محترم تقاضا داریم تا قاتلین را گرفتار و پنجه قانون بسپارند. و اسلحه غیر قانونی را که به شانه های بعضی اشخاص ظالم می باشد گرفتار و امنیت را در آن رسوالی ها تامین کنید.
در پایان این قطعنامه شش ماده ای گرفتاری و مجازات قمندان غنی، قمندان قطع واکنش سریع بغلان که متهم به قتل یک سرباز پلیس محلی در شب عید رمضان می باشد نیز تذکر رفته بود.
سوم، قطع واکنش سریع در قمندانی امنی ولایت بغلان اصلا منحل گردیده ولی غیر قانونی تا اکنون هم در قمندانی امنی این قطع فعال است. قانونا قرارگاه و پسته های این قطع جمعواری و افراد شایسته آن با سایر قطعه جذب و افراد بی بندوبار از صف پلیس افراد گردد. شخصی به نام قماندان غنی چنانچه به تاریخی هفت شش نوات شخص مذکور اسامی شیر محمد یک تن از افراد فعال پلیس محلی را در معذر عام و شاهدان عینی به قتل رسانید، ما مردم دستگیری مذکور و افرادش را و سپردن آنان را و پنجه قانون تقاضا دارد.
در این قطعنامه همچنین گفته شده بود که باید پوسته های قطع واکنش سری به زودی جمع‌آوری و جای آن به پلیس های محلی یا پلیس نظم عام داده شود.
گزارش بود از بغلان. ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
اعتراض های شماره از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال که صبح امروز از چوک ارغنده ولسوالی پغمان آغاز شده بود با برپایی یک خیمه در چارایی پشتونستان در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. تظاهر کننده ها هشدار دادند در صورت عدم توجه به خواسته های آنان این تظاهرات در سراسر افغانستان گسترش خواهد یافت. درگیری نیروهای افغان و فرانسوی با مخالفین مصالح دولت در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا همچنان ادامه دارد. ولسوال تگاب بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این درگیری ها که از صبح امروز در منطقه جویبار آغاز شده تا اکنون یک دختر خردسال کشته و دو غیر نظامی زخمی شدند. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر کویته پاکستان 22 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. در دو انتحار کننده خانه معاون ملیشه های سرحدی در کویته را هدف حملات خود قرار دادند. و یک انفجار در شهر دیلی نو پایتخت هند حداقل 10 کشته بر جا گذاشت. یک مقام ارشد امنیتی هند میگوید این انفجار امروز در بیرون استر محکمه دیلی رخ داد. بر اساس گزارشات 45 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا برای برقراری ثبات در کشور موجودیت نماینده های طالبان در کنفرانس آینده بان ضروری است یا غیر ضروری؟ جواب این موضوع را در بحث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی مشنوین که همکارم ستار فروخ تهیه کرده.
سلام های من ستار فروخ را بپذیرید و به یکی دیگر از بحث های هفته‌وار رادیوی آزادی خوش آمدید. این بحث ما به مسئله شرکت و یا عدم اشتراک طالبان در کنفرانس دوم بن و اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفته است جنگ افغانستان به پایانش نزدیک شده اختصاص دارد. قرار است نشست دوم بن در مورد افغانستان در ماه دسامبر امسال در آلمان برگزار شود. وزارت امور خارجه افغانستان حضور طالبان را در این کنفرانس وابسته به دستاوردهای شورای عالی صلح میداند. نهادهای جامعه مدنی افغانستان در خصوص شرکت طالبان در کنفرانس دوم بن دیدگاه‌های متفاوتی دارند. می‌خواهیم این مسائل را با مهمانان ما هر یک احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، عبدالستار سعادت آگاه سیاسی و عضو جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان و عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست و عضو کمیته نهادهای جامعه مدنی افغانستان به بحث و بررسی بگیریم. به استودیوی رادیوی آزادی در کابل بسیار خوش آمدین. قسمی که پیشتر یادآور شدم گفته میشه که در میان نهادهای جامعه مدنی افغانستان در خصوص حضور مخالفین مصالح در نشست دوم بن به نحو اختلافات موجود است. آقای سعادت، شما بگوین که جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان راجع به شرکت طالبان در کنفرانس دوم بن چی نظر داره؟
ما سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانانی که با ما همین لحظه حضور دارن و کسانی که صدای ما را میشنون. خب جرگه هماهنگی نهادهای مدنی در افغانستان که به سرعت اعضایش حتی تا به 200 اعضا میرسه بیشتر روی مسئله بن بار اول با اعلان موجودیتشان تمرکز کردن در مورد جلسه بن دوم یا کنفرانس بن دوم که لقب بن دوم برش داده و نوه به شکل گریم تنیر با بن اول، شایعاتی وجود داشت که گویا یک بار دیگر سرنوشت افغانستان بحث میشه، سر نو نظام افغانستان بحث میشه و از این قبیل بعض شایعات دیگه. خب شما خودتان میفهمین که شایعه بیشتر اذهان عمومی را مخشوش میسازه و اراده ها را هم تضعیف میکنه در هر مسیری که قرار داشته باشن. ما نگرانی ما از این لحاظ بود و با اعلان موجودیت اولین کار مایی بود که باید آجندای بن واضح شد. خواست دو ماهی بود که اشتراک کننده هم لستش بر مردم افغانستان معرفی شود. نقطه سیومه را که ما مطرح کردیم و در رسانه ها هم هر کس تعبیر خود را از او گرفت، میخوایم روشنتر در این مورد بحث بکنم که از زبان جرگه ما گفته شد که ما صراحتاً از حضور طالبان در کنفرانس بن حمایت کردیم. در اصل بحث ما این بود که ما هر نوع بحث را در مورد تعیین سرنوشت افغانستان در بیرون از افغانستان مردود دانستیم و ردش کردیم. اگر طالبان در این کنفرانس حضور پیدا میکنه، اگر هر گروه دیگه در این کنفرانس حضور پیدا میکنه و بحث سر سرنوشت افغانستان میشه، ما این را نمیپذیریم.
یعنی شما مخالف حضور طالبان در این نشست هستین؟
ما میایم سر این نقطه. آنچه که مطرح شد، خب او هم به اساس شایعات بود که اگر گروه های دیگه که نقض حقوق بشری را در افغانستان اینا ترویج کردن، بنیانگذارشان هستن، او دوره چی از کمونیست هاش آغاز میشه و این سلسله دوام میکنه به تنظیم ها و بالاخره تا به طالبا و تا به امروزه که میشه این مرحله را بیشتر متوجه خارجی ها در افغانستان دانست. همه ناقضین حقوق بشر هستن و تابع عدالت انتقالی میشن یا زیر قاعده عدالت انتقالی قرار میگیرن. ما گفتیم که ما نباید حتی بین جنایتکار تبعیض قائل شویم و این خودش از خلاف اصول یا موازین عدالت است. ما گفتیم که اگر کسایی که به هر عنوان ناقض حقوق بشر باشه، خب حافظه انسانی است، ما امروز یا همین لحظه تصویر یا جنایت را که میبینیم زیاد متاثر میشیم، اما فردا فراموش شما میشه، در مورد فردا قسم دیگه فکر میکنیم، اما چیزایی که گذشته دیروز و پریروز باز کمتر در حافظه ما میباشه. دیروز اگر کسی 65000 کابلی را در کابل شهید کرد و در تمام افغانستان بدبختی های را سبب شد، او را ما امروز در ذهن خود چون او تصویر خیره شده فکر میکنیم گپ نداره، اما در حالی که در مورد عدالت انتقالی بحث مرور زمان حتی مطرح نیست. ما گفتیم که اگر گروه های دیگه در کنفرانس بن شرکت میکنه، به خاطر از اینکه در کنفرانس بن اول طالبا نبودن، به خاطر امی برداشتن امی گله یا نو دادن حس خودی بر طالبا، میشه که اینا اشتراک بکنن. اگر طالبا اشتراک نمیکنه، هیچ گروهی که متهم به نقض حقوق بشری در افغانستان است اینا باید اشتراک نکنن. دوم، ما در هر حالت یعنی حضور طالبا را میتور مطرح نکردیم که گویا طالبا اونجا بشینند میز مذاکره دایر شود و بالاخره به سر سرنوشت افغانستان بحث شود. ما گفتیم اگر برای از اینا دعوت شود و این کمک میکنه به صلح در افغانستان، ما تا به این حد موافق هستیم. در غیر از او ما هیچ نوع حمایت از هیچ گروه نمی کنیم در هیچ کنفرانسی که در رابطه با افغانستان دایر میشه که او به نقض حقوق بشری و یا به جنایت جنگی در افغانستان متهم باشه.
در این حال کمیته نهادهای جامعه مدنی افغانستان از شرکت طالبان در کنفرانس دوم بن حمایت مشروط کرده. هوتکی صاحب، شما در کدام شرایط از اشتراک مخالفین مسلح در این نشست طرفداری میکنین و چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان محترم رادیو آزادی. اصلا زمانی که مسئله کنفرانس بن یا بن دوم سر زبان ها شد، کنفرانس بن دوم به سلسله کنفرانس های بین المللی بوده که در قضای افغانستان همه ساله تقریبا دایر شده، ولی اهمیت این کنفرانس بیشتر به خاطر بوده که یکی 10 سال از کنفرانس بن اول سپری میشه و دوم هم ای که در امین مدت زمان انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده میشه و تا ختم سال 2014 نیروهای بین المللی از افغانستان خارج میشه. فلهذا آجندایی که تا به حال بره جامعه مدنی افغانستان روشن است، یه است که در کنفرانس بن دوم بالای 4 موضوع بحث میشه. یکی، انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی افغانستان. دو، ادغام مجدد و صلح. سوم، همکاری های منطقی و چهارم هم همکاری های بین المللی است که این باز کاتگوری شده که تا سال 2014 افغانستان در کدام وضعیت قرار خواهد داشت و بعد از سال 2014 الا 2024 افغانستان در کدام موقعیت از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار خواهد؟ در کنفرانس بن دو طرف اشتراک میکنه، یکی دولت افغانستان است و دوم هم نهادهای جامعه مدنی افغانستان است. اصلا بحث سر از این نبوده که در کنفرانس بن حلقات سیاسی یا حلقات زیدخل در قضایای افغانستان یا احزاب یا مخالفین دولت افغانستان که تحت نام تحریک طالبان فعالیت میکنن، اصلا بحث این نبوده که اینا در جای اشتراک کنن. ولی یک سلا علاقات سیاسی تعداد هم از نهادهای جامعه مدنی تشویش را داشتن که اگر در کنفرانس بن به شکل کنفرانس اول بن باز هم هی علاقات با هم میشینن و سر ساختار نظام بحث میکنن، در اون صورتی قابل قبول برای نهادهای جامعه مدنی نخواهد بود، برای اینکه کنفرانس اول بن که با بسیار شتاب زدگی دائر شد نتایج مثبتی را برای ملت افغانستان نداشتند. و همی اساس هم نظریات بالاخره قسمی شد که اگر حلقاتی که فعلا در افغانستان احزاب و تنظیم ها فعالیت دارن و اینا اشتراک کنن و نیروهای مخالف تحت نام تحریک طالبا اشتراک نکنن، پس قضیه افغانستان باز هم مبهم باقی میمانه، باز هم جنگ ادامه پیدا میکنه.
یعنی شما میخواین که طالبا هم شرکت بکنن در این کنفرانس؟
طرح چنین نیست که طالبا جمع تنظیم های سیاسی در کنفرانس بن اشتراک کنه. در روز فقط دولت افغانستان متشکل از هیئت که خودشان تعیین میکنن، دولت افغانستان اشتراک میکنه، جامعه بین المللی اشتراک میکنه.
خب در صورتی که طالبا اشتراک بکنه شما حمایت میکنین از حضورشان در این نشست؟
ببینید یک مشکل اساسی دیگه که وجود داره، اصلا همون مکانیزمی که یا بستری که باید برای فعالیت سیاسی و مدنی طالبا مهیا شوه، اون مکانیزم اصلا مهیا نشده، مسئولیت حقوقی اصلا داده نشده. وقتی که مسئولیت حقوقی موجود نباشه و بالای سران طالبا جوایز مانده شده باشه و اونا نتانن که به شکل آزادانش سفرهای داشته باشن، چگونه میتانن که اینا در مذاکرات اشتراک کنن؟ چگونه اینا میتانن که حتی در مذاکرات بین الافغانی اینا اشتراک کنن؟ به می اساس هم بوده که تا اندازه فعالیتای کشور عربستان سعودی و کشور ترکیه به این معنا بوده که اینا یک دفتر معقد برای طالبان در کشورهای خود به وجود بیارن تا اینا بتانن که مسئولیت حقوقی را به دست بیارن و از طریق از این مسئولیت حقوقی اینا مذاکرات خود ادامه بدن.
سید صاحب، شما چه فکر میکنین که آیا برنامه برای حضور طالبان در نشست دوم بن روی دست است و احتمال از این میره که طالبان در این کنفرانس اشتراک بکنن؟
هرگز نی، هرگز نی. اگر من خلاص بگم، مشکل اساسی است که هر وقت که ما نام بن گرفته میشه و اجلاس بن گرفته میشه، مردم افغانستان ما فکر میکنن که چون در بن اول تقدیر افغانستان در اونجا رقم زده شده، حکومت ساخته شده و ائتلاف شده و حکومت موقت و انتقالی و انتخابی تعیین شده، بنابراین هر جلسه بن همو آب و تاب و همو محصول داره. حالا این طور نیست. اون چیزی که من آگاه هستم و میدانم و سرش تاکید میکنم، این جلسه بن یک جلسه است که فقط در حدود 90 کشور دنیا اشتراک میکنه. مصارف و مهمونداری این مجلس جرمن ها میکنن، ریاست و پیشبرد جلسه مربوط به حکومت افغانستان است. از طرف افغانستان، یعنی از طرف دولت افغانستان و مردم افغانستان، کسانی به این اجلاس بن اشتراک میکنن که اونها از طرف رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش تعیین شدن، یعنی حکومت افغانستان موافق باشه که همه کسا با ما بروند، هیچ نوع اپوزیسیونی طالب، کسایی که یعنی اجندای یا طرحی خارج دیدگاه رهبری افغانستان دارن، بی جلسه قطعا اشتراک نمی کنن و دعوت هم نمی شوند. تا هنوز اطلاعاتی که به وزارت خارجه افغانستان و دولت افغانستان رسیده، به حکومت افغانستان گفته شده که حکومت افغانستان بین 80 الی 100 نفره در این جلسه با خود آورده میتونه، ولی از طرف حکومت افغانستان تعیین میشه. اگر از جامعه مدنی هست، اگر از حقوقی هست، اگر از NGO هست، اگر از نهاد زنها و جوانان است، باید حکومت افغانستان او را تعیین و تایید کرده باشه. اون چی که در این جلسه مورد بحث زیادتر است، این مجلس طوری که شما نام گرفتین که به ماه سپتامبر دایر میشه، اون چی که من آگاهی دارم، باید پیش از اجلاس بن قراردادی، یعنی پیمان استراتژیک بین امریکا و افغانستان امضا شه و بعدن کاری را که امریکا در اجلاس بن میکنه که وزیر خارجهش خانم کلینتون خواهد بود، از کشورهایی که اشتراک میکنن تقاضا میکنه که شما 30 میلیارد دلار به خاطر دوره انتقال و تا مدتی بعدی که افغانستان ضرورت داره برای حکومت افغانستان بیت. در این مجلس آقای کرزی طی 10 سال کارهایی را که کرده اینها را گزارش میده که چی مثبت بوده، چی منفی بوده و چی کارها شده و چی کارها نشده، عواملش چی است. بعدن همه کشورها بر علاوه که بیانات تشریفاتی میتن، بعدن هر کس میگه که ما حاضر هستیم میگه کمک کنیم، ما حاضر هستیم این دولتی تو کمک کنیم، ای تو کنیم، ای تو کنیم. سه کن. ما در حدود یک هفته پیش با سفیر امریکا آمدیدم، ما حرفای داشتیم. اونا گفت که ما دیگه اصولی نداریم که حکومت سر از نو بسازیم، رژیم سر از نو بسازیم و اجندای سر از نو بسازیم. این همی است، باید حمایش کمک شه و جامعه جهانی تعهد کنن به دوام ماموریت همی حکومت. حرفی تازه که رژیم تغییر میخوره و کی میایه و کی دور میشه و سیستم تغییر میخوره، همش دروغ است و هیچ حرفی وجود نداره.
در حالی که تلاش‌ها برای راه اندازی کنفرانس بن دوم ادامه داره و سخن از شرکت و یا عدم اشتراک طالبان در این نشست زده میشه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته که جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا به حساب می آید به پایان خود نزدیک شده. هدف از این اظهارات باراک اوباما چی بوده میتونه؟ آیا او به این تصور نیست که در این کنفرانس بن راه حل مشکلات موجود افغانستان دریافت خواهد شد و به جنگ در این کشور نقطه پایان گذاشته خواهد شد؟
طالب ها در اجلاس بن اشتراک کرده میتونن، اما تحت رهبری و حمایت دولت احمد کرزی، تحت زعامت احمد کرزی، مشروط بر این که ختم شیزی رو بپذیرن و اجندای جداگانه نداشته باشن. اگه ملا عمر هم باشه ایبی نداره، اما کسی با طرح جدا و اجندای جدایی و حقوق طلبی جدایی رفته نمیتونه. راجع به باراک اوباما شما گفتیم، ببینین سیاست هنر زندگی هست. بعضی ها این هنر را درست به کار میبرن و بعضی نادرست به کار میبرن. شما میدونین که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخابات پیش روی داره و علاقه داره که باید این انتخابات ببره. انتخابات چطور باید ببره؟ باید تبلیغ کنه که من جنگ افغانستان بردم، طالب شکست دادم، اسام بن لادن کشتم، وضع اقتصاد ما که اونقدر برهم و درهم است ای را ترمیم میکنم و اساکر خودم تا سال 2014 میکشم. مردم امریکا بیان که با این شاه آقا رای بدین.
یعنی سیدی صاحب این اظهاراتش بخشی از کمپاین انتخاباتی
بله
اوباما است؟
بله بله بله. وقتی که مردم رای داد که باراک اوباما باورم بدون شک رئیس جمهور میشه، وقتی که میشه، اگر وضعیت همیت بود، ناامن بود، تغییر استراتژی و تاکتیک کار مشکلی نیست. پیش دوارا میگه دیروز وضعیت ای تو بود، حالا نمیتونیم کشیده، نمیتونیم این دیروز ای تو بود، امروز بود. اگر وضعیت خوب بود، نرمال بود، باز بیرون کردن اساکر عیبی نداره که ای کار بشه. اما اگر حالا شما توقع داشته باشین باراک اوباما بگه که جنگ افغانستان هم پرمخاطره است و ما نتونستیم پیروز شیم، تروریست‌ها هم تقویه شده، از اقتصاد ما خراب، کی بیکار است که بیاید صندوقش رای بده؟ این خود کمپاین انتخاباتی است و باید به مردم امروز.
سعادت صاحب، آیا جنگ افغانستان واقعا به مراحل نهایی خود رسیده؟ اگر چنین نیست، از دید شما منظور رئیس جمهور امریکا از این حرفایش چی است؟
خب از لحاظ معرف سیدی صاحب تایید میکنم که میتونه بیشتر این سخنهای رئیس جمهور امریکا رنگ کمپاینی را داشته باشه، اما بعضی مسائل دیگه هم مطرح است. مثلا قضیه 11 تاریخ 11 سپتامبر یا حادثه 11 سپتامبر 10 ساله شد و امسال رنگ دیگه داشت، یعنی بیشتر مردم یاد کنن از قربانی ها و از این حادثه. به نوع رئیس جمهور آمریکا خواست که اگر از بود حس انتقام هم باشه، عنوان کرد که ما طالب ها را شکست دادیم و در مورد القاعده که دستاورد بیشتر دارن، کشتن اسامه خودش بزرگترین دستاوردی است که میتونه کامیابی رئیس جمهور فعلی آمریکا را در انتخابات آینده تضمین بکنه. اما نکات دیگه هم وجود داره. مسئله پیمان استراتژیک که یاد شد، توافق زیاد روی پیمان صورت گرفته و حتی در اصل این معاهده نهایی شده. البته برف افغانستان است، نکات زیادش که مسائل بسیار مهمش این است که افغانستان بعد از اینکه یک نقطه استراتژیک سیاسی باشه، میخواین ایره نقطه وصل بسازه در مسائل اقتصادی که بیشتر از مسائل ترانسپورتی خواهد استفاده شد که برای هند و برای پاکستان و برای آسیای مرکزی و به اینجا، و سالانه باید ایالات متحده آمریکا 15 میلیارد دلار داینده برای افغانستان بپردازد. خب افغانستان هم بعضی تعهداتی داره، صرف چیزایی که فعلا مشاور رئیس جمهور سپنتا به ایالات متحده آمریکا میره، ای امو نقاط یا امو اکتایی است که برای شکلیات است و باید عملی شود. اوباما اما یکی از چیزایی که ایالات متحده آمریکا یا یکی از تعهداتی که ایالات متحده آمریکا در برابر معاهده داره او این است که جنگ در افغانستان را باید خاتمه ببخشد. خب علی هر کس میفهمه که به شکل ایالات متحده آمریکا در این جنگ نقش داشت، یا اثر اشتباهاتش بوده و یا قصدن به خاطر از اینکه برای بقا و برای دوام خود منبع مشروعیت را جستجو بکنه راه بیشتر یا راه بهتری از جنگ نداشت. اما بعد از اینکه منبع مشروعیت دوام آمریکایی یا در افغانستان از جنگ به یک سند حقوقی تبدیل میشه، دیگر آمریکایی‌ها نیازی به جنگ نداره و جنگ قیمت از صلح برشان ارزان است. ما فکر میکنم که یکی از دلایلی که رئیس جمهور اوباما وعده کرد که جنگ در افغانستان کامیاب میشه علیه طالبان، شاید بعد از این یک استراتژی دقیق را طرح‌ریزی بکنه، فشارا را بعد از این سر پاکستان زیاد میشه، به خاطر از اینکه اگر افغانستان باعث یک همپیمان استراتژیک و باعث کسی که اینجا پایگاه دائمی نظامی باید داشته باشن، پاکستان دیگه نقش کمرنگ را داره و خود ایالات متحده آمریکا به استثناء مسئله چین دیگه پاکستان در حیثیت و ارزش نداره. بنان بعد از این اینا فشار زیادتر را سر پاکستان میاره، به خاطر از اینکه از آدرس افغانستان اینا بیغم میشن، و اگر با آسیای مرکزی است که نقطه بسیار مهم برای ایالات متحده آمریکا است، دیگه اینا خاطر جمع هستن. هم فشار بالای پاکستان، هم فاصله کوتاه و دراز مدت با ایران، و هم وجود دائمیشان که احساس ثبات و آرامش اینا میکنن در افغانستان، دیگر جنگ را در افغانستان باید خاتمه بده. من فکر میکنم یعنی اگر رئیس جمهور شاید کم پایینی حرف بزنه، اما زیاد غیر مسئولانه حرف زدن نمیتونه. چیزی را که برای ملت خود میگه، چی بوده کمپاین باشه چی در حالت باشه، خب یک ملت است 300 میلیون نفر حافظه داره، اونا هر وقت از رئیس جمهور خود پرسان کرده میتونه. بنابراین من فکر میکنم بیشتر تا ای که خب رنگ کمپاینی داشته باشه، بخش عملیش هم زیاد متصور است که ای به نفع ما هم است و ارزوی امو حالت را.
آقای سعادت، پیشتر شما به نحوه با مذاکره با مخالفین مسلح در بیرون از افغانستان مخالفت نشان دادین. اگر با مشکلات موجود در افغانستان چی در داخل و یا خارج از این کشور رای حل دریافت شوه، ضررش در چی است؟
ما با مذاکره یا با نفس مذاکره در بیرون از افغانستان مخالف نیستیم، اما مذاکره با چه شرایطی؟ اگر قرار به این باشه که طالب در بیرون از افغانستان مذاکره میشه و بخش از خاک افغانستان برشان سپرده میشه برای حاکمیتشان، به هیچ وجه نه در داخل افغانستان مذاکره قابل قبول است و نه در بیرون از افغانستان. ما زمانی که داخل افغانستان میگیم که این مذاکرات شو، منظور ما از این است که ما میتونیم یا ملت افغانستان میتونه از نزدیک نظارت بکنه. به هر اندازه که ما فاصله جغرافیایی میگیریم یا فاصله مکانی میگیریم، فاصله فیزیکی، به مو اندازه ما بی‌خبرتر میمانیم. قسمی که اگر کنفرانس بونه که دو وقت بون دایر شد در افغانستان شرایط آماده می بود و مردم افغانستان خوبتر نظارت میکرد، شاید و اشتباهاتی را که در بون ما داشتیم میره نمیداشتیم. ما مخالف مذاکره نیستیم، اما مذاکره باید با امیال و آرزوهای افغانستان یا مردم افغانستان منافات نداشته باشه، به یک پارچگی و به همبستگی ملت افغانستان باید صدمه وارد نکنه. بنابراین ما مذاکره را میخواهیم، مذاکره که افغانا بین خود بکنن و هیچ آجنده خارجی که باز اونجا منافع ملی در ما در حاشیه بره و منافع ملی دیگرا محور و هسته قرار بگیره، ما طبیعتا مخالف این رقم مذاکره هستیم و برف مردم افغانستان.
شکر.
ما فقط میخواستم یک موضوع اضافه بسازم که بعض نقاط مثبت دولت هم نباید فراموش کنیم که دیپلماسی خاموشانه را که در طول 6 سال اخیر دولت افغانستان پیش برد، بالاخره جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده آمریکا را به این معتقد ساخت که لانه‌های تروریسم در افغانستان نه بلکه خارج از افغانستان است، که جنگ با تروریسم باید در اون نقاط پیش برده شود، نه اینکه در خود افغانستان جنگ پیش برده شود. تا زمانی که ریشه های اصلی تروریسم از بین نرود، تا زمانی که لانه های اصلی تروریسم مورد توجه قرار نگیره، طبیعی است که جنگ نه تنها که در افغانستان از بین نخواهد رفت، بلکه در منطقه جنگ دوامدار خواهد بود. با می اساس هم مطمئنن که شما در این مورد اطلاعات دقیق را دارید که در یک سال اخیر فشارهای ایالات متحده آمریکا بالای دولت پاکستان به نهایت زیاد شده، که اینا باید در تعهدات خود صادقانه عمل کنن و او تعهدات را که برای جامعه جهانی در آوردن صلح و ثبات در افغانستان سپرده، با او تعهدات خود جنبه عملی را بپوشانه. حال حاضا امیدواری وجود در اولا جنگ افغانستان جنگ جبهوی نیست، جنگ چریکی است، و در صورتی که لانه های لانه ها در خارج از افغانستان از بین بره، طبیعی است که بالای امنیت افغانستان، بالای آمدن صلح و ثبات در افغانستان تاثیرات بنهایت زیاد را خواهد داشت. و جمهوری ایالات متحده آمریکا هم که در صحبت های خود جنگ افغانستان به مراحل آخریش رسانده، هم ناشی از اطلاعات دقیق و فشارهای جدی که بالای پاکستان وارد کرده می باشه، و دومی که پیمان استراتژیک که با ایالات متحده آمریکا امضا میشه، باز هم تاکید به این است که سر تمام وضعیت افغانستان چی در بخش نظامی و چی در بخش اقتصادی تاثیرات چشمگیری را خواهد داشت.
چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، به طور بسیار فشرده اگر بگوین که برگزاری کنفرانس دوم بن که بخشی از آجندای آن را بحث روی پیشرفت های پروسه صلح و مذاکره در افغانستان تشکیل میده، تا چی اندازه بر تقویت تلاش های صلح در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ سیدی صاحب شما بفرمایید.
بنی دوم مانند بنی اول نیست، مانند مجالس یا جلسات دیگری است که در یک وقت در ژاپن دار شد، در جرمنی دار شد، در لندن دار شد، و کنفرانس که در افغانستان دار شد مانند همچو مجالس است، با یک تفاوت، ریاست این جلسه را، رهبری جلسه را دولت افغانستان داره. یک دوم، نشان داده میشه که جامعه جهانی تا هنوز آماده ازی نیستن که افغانستان را سر به خود رها کنن، هنوز با دفاع از افغانستان و حاکمیت و پشتیبانی مردم افغانستان متحد هستن، و کمک های هم در مجلس وعده داده میشه. اما سیستم حکومت گذاری در تغییرات، در سیستم تغییرات، در اجند، در کاربردی و تغییراتی هرگز وجود نمیآید. بدون شک پیشنهاداتی هم جهتی بهبود، چون دوره انتقال دهی زمان مطرح است و همچنین دوره بعد از 3 سال دوره ختم ریاست جمهوری مطرح است و همچنین پیمان استراتژیک بین امریکا و افغانستان مطرح است، طبعا میتونه که در حاشیه اجندای باشه و اشتراک کنندگانی هم نسبت به سایر کشورها که بین 60 تا 70 بود 90 کشور است، یعنی تعداد کشورها هم زیاد. ولی یک تفاوت در بونی اول، اپوزیسیون و ائتلاف و متلاف و گپا شریک بود، حال او تو گپا نیست.
تشکر. سعادت صاحب شما بفرمایید بگوین که کنفرانس دوم بون با چی دستاورت های در زمینه تسریع و تحکیم پروسه صلح به همراه خواهد بود؟
خب من این طور فکر میکنم که کنفرانس بون زیاد نه، بلکه پیمان استراتژیک زیاد میتونه به پروسه صلح در افغانستان کمک بکنه. و مسئله کنفرانس بون من این طور فکر میکنم که خب اشتراک کننده در کنار از اینکه کمک های مالی و اقتصادی خود را اعلان خواهد کردن، این هم در کنارش اعلان خواهد کردن که اینا در کشیدن یا در بیرون کردن از افغانستان سرباز، در مورد سربازشان جدی هستند، یعنی کمک نظامی دیگه به کمک اقتصادی و دیپلماتیک تبدیل میشه، به غیر از ایالات متحده آمریکا که 60,000 نیروی از اونها در افغانستان باقی خواهد ماند. من کنفرانس بن را فقط از این لحاظ که یک آغاز نو برای افغانستان بعد از 10 سال شمارده میشه در مورد انتقال صلاحیت و مسئولیت، این خودش باز در آینده اگر تفویض صلاحیت بیشتر به افغانستان در مورد صلح و مذاکره میشه کمک کده میتونه. اما این را هم باید یاد کرد که تنها سر بود مذاکره اگر ما بحث میکنیم کفایت نمیکنه که طرف افغانستان و یا جامعه جهانی را در نظر بگیریم، ما باید منتظر یک صلح عمل های مخالفین هم باشیم. البته در پیامی که ملا عمر دهید داشت از صلح در افغانستان به نحو حمایت کرده بود، اما منافات با انکشافاتی که در آینده به وقوع پیونده داره که او مسئله پایگاه نظامی دائمی یا دراز مدت در افغانستان است که این میتونه باز قضیه را برعکس رقم بزنه.
هوتکی صاحب نظر شما چی است که آیا این کنفرانس میتونه گریگوشای مشکلات موجود در افغانستان باشه؟
یک تشویشی که برای مردم افغانستان و در پهلویش برای دولت افغانستان وجود داشته قبل از اینکه موضوع کنفرانس بن مطرح شود بوده که زمانی که اتحاد شوروی سابق به افغانستان تجاوز کرد و بالاخره در جنگ افغانستان ناکام شد، به یک بارگی افغانستان رها کرد و ما شما شاهد حوادث خونین سال 1992 بعد از دوش شدیم و مردم افغانستان با تلفات بسیار زیادش مواجه شدن و زندگی خود از دستادن مهاجرت کرد. و همین اساس هم جامعه جهانی وقتی که از افغانستان کاملا خارج میشه باید افغانستان با او شکلی که روسا فراموش کردن با او شکل باید فراموش نمی کردن، که طرح کنفرانس بن هم منشأ و منبعش امی است که کمک‌های دوامدار جامعه جهانی چی در بخش نظامی و چی در بخش اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با جامعه افغانی موجود باشه، که در امی کنفرانس بن تا سال 2024 این موضوع مورد بحث قرار میگیره و طبیعی است که نتایجش مثبت خواهد بود. تعهدات کشورهای منطقوی هم در رابطه با رشد اقتصادی، از بین بردن فقر و از بین بردن پدیده سرطانی که مواد مخدر است، در این تعهدات کشورهای منطقوی گرفته خواهد شد و با میتر ترتیب تعهدات کشورهای بین المللی هم در رابطه با رشد افغانستان گرفته خواهد شد و طبیعتا نتایجش مثبت خواهد بود، نتایجش چشمگیر خواهد بود. و نقطه مهم دیگه ای است که همین تعهدات اگر به شکل صادقانه‌اش جنبه عملی را بپوشانه، باز هم ما شاید یک افغانستانی که از لحاظ اقتصادی بتانه در منطقه ارز اندام کنه، شاید افغانستان نوینی خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از شما. بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسه. تا بحث های آینده خدا نگهدار و با بقیه برنامه های رادیوی آزادی باشید که همه روز ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.